با سلام و وقتتان بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی مرا همراهی میکنم. نخست چند خبر را بشنوید. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که اگر در افغانستان اینترنت به زودی دوباره وصل نشود، این موضوع نه تنها بر زندگی روزمره زنان و دختران آسیب میزند، بلکه همراه با آن زیانهای تجاری، تضعیف بیشتر اقتصادی و پیامدهای گسترده بر حقوق بشر نیز خواهد داشت. آقای بینت روز گذشته در صفحه ایکس خود در بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل درباره قطع خدمات اینترنت در افغانستان را بازنشر کرده. در این بیانیه آمده که مسدود کردن اینترنت در سراسر افغانستان از سوی طالبان تأثیر بسیار جدی بر حقوق بشر در افغانستان خواهد داشت. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که این اقدام جریان آزاد اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت‌های روزمره از جمله خدمات صحی و آموزش گرفته تا بانکداری را محدود می‌کند. به گفته این دفتر، این وضعیت به ویژه زنان و دخترانی را که بیشتر از زندگی عمومی کنار گذاشته شدند بیشتر متاثر می‌سازد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار فوری وصل فوری اینترنت در افغانستان شده. حکومت طالبان تاکنون در این زمینه به گونه رسمی اظهار نظری نکرده، اما پیشتر برخی مقام‌های آن گفته بودند که قطع شبکه‌های فایبر نوری در برخی ولایات افغانستان برای جلوگیری از منکرات صورت گرفته. همزمان به این در واکنش به قطع اینترنت توسط طالبان در افغانستان، ریچارد لینسین نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان نگرانی جدی خود را ابراز کرده و روز سه‌شنبه در صفحه ایکس نوشته که از گزارش‌های مربوط به قطع اینترنت و لغو پروازهای بین‌المللی در افغانستان عمیقاً نگران است. به گفته او، این وضعیت پیامدهای سنگین و زیانباری برای مردم افغانستان خواهد داشت. لینسی از طالبان خواست تا هر چه زودتر خدمات مخابراتی را دوباره فعال سازند. در مجلس سنای آمریکا دموکرات‌ها به طرح تمدید بودجه فدرال رأی منفی دادند و به این ترتیب دولت را در مسیر تعطیلی قرار دادند. روز سه‌شنبه اعضای سنا لایحه بودجه فدرال را با رأی 55 رأی موافق و 45 رأی مخالف رد کردند. این لایحه قرار بود بودجه مالی سالهای 2024 و 2025 را برای چند هفته دیگر تمدید کند. سال مالی آمریکا روز سه‌شنبه 30 سپتامبر به پایان رسید. برای تصویب این لایحه در سنا نیاز حداقل به دست کم 60 رأی موافق وجود داشت. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که دموکرات‌ها هشدار دادند اگر جمهوری‌خواهان به رهبری دونالد ترامپ به خواسته‌های آنان در زمینه خدمات درمانی تن ندهد، دولت را به سمت تعطیلی سوق خواهند داد. و اینکه اداره دولتی مدیریت بحران فیلیپین امروز اعلام کرده که شمار قربانیان زلزله اخیر در این کشور به 26 نفر رسیده. بر اساس بیانیه این اداره، زلزله شام سه‌شنبه در نزدیکی سیبو تاپوته رخ داده و برخان و بزرگی آن 9.6 ریشتر ثبت شده. در نتیجه 147 نفر زخمی شدند و دست کم 22 ساختمان در سراسر این کشور تخریب شده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. آنچه در این برنامه خواهد چنید: ادامه واکنش‌ها به قطع اینترنت در افغانستان. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید
با این عملشان طالبان میخواهند مردم افغانستان را از علم و تکنولوژی معاصر دور نگه دارند و همچنان افغانستان را از قافله تمدن و پیشرفت منزوی بسازند.
در همین ارتباط گفتگوی هم داریم با یک معلم در حیرتان که توانسته با اینترنت از طریق سیمکارت کشورهای همسایه به اینترنت وصل شود. نشست دو روزه مخالفان حکومت طالبان در پاکستان دیروز به پایان رسید، اما اینکه روی در این نشست روی چه موضوعات بحث شد؟
زمینه‌سازی برای همکاری‌های منطقوی. بحث دومی روابط افغانستان و پاکستان، بررسی زمینه‌های تمدنی روز با ترسیم فصل‌های جدید با مسیرهای آینده.
در این برنامه از چالش‌های مترجمان افغان هم خواهیم گفت به شما و از جهان هم بیشتر خواهید چنید که قطر اعلام کرده که طرح صلح آمریکا برای غزه نیاز بحث بیشتر دارد.
حق کتابونه چه ما دوستاد محق کتابونه چپاردی و
کتابهای محمد محق پژوهشگر و عالم دین را که ترجمه کرده بودم طالبان همه آنها را ممنوع کردند. همچنین رمان را به نام غباری که ترجمه کرده بودم به دلیل اینکه می گفتن مقدمه اش مطابق میلشان نیست ممنوع اعلام کردند.
مطالب دیگر را نیز داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 8 میزان سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با اول اکتبر سال 2025 میلادی. شما شنونده رادیو آزادی هستین و ما فائزه ابراهیمی به همکاری قادر جلالوف این برنامه را خدمت شما تقدیم میکنم. قطع اینترنت در افغانستان موج از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را برانگیخته. از عصر دوشنبه هفتم میزان تمام شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی در سراسر کشور از کار افتاد و زندگی میلیون‌ها شهروند با چالش‌های جدی روبرو شد. با وجود نگرانی‌ها، پرسش‌های گسترده، حکومت طالبان تاکنون هیچ توضیح رسمی ارائه نکردند، هرچند پیشتر برخی مقام‌های آنان این اقدام را به جلوگیری از منکرات نسبت داده بودند. در همین حال نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که طالبان با قطع اینترنت عملاً ترس خود از دسترسی مردم به دانش و فناوری را آشکار ساخته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
نهادهای بین المللی و افغانها از جمله مقامها و سیاستمداران مقیم خارج از کشور به اقدام حکومت طالبان در پیوند به قطع اینترنت در افغانستان واکنش گسترده نشان دادند. سازمان عفو بین الملل در اعلامیه سیشن بی سی سپتامبر نوشته که قطع اینترنت در افغانستان اقدام نسنجیده است و پیامدهای جدی بر رساندن کمک ها، دسترسی به خدمات صحی و آموزشی خواهد داشت. این سازمان افزوده که طالبان با بستن جریان اطلاعات میکوشند نقص حقوق بشر در کشور پنهان بماند. در ادامه تاکید شده که با ممنوعیت آموزش دختران در مقاطع بالاتر از صنف 6 دسترسی به اینترنت برای آنان حیاتی است و قطع آن روند یادگیریشان را مختل می کند. سازمان عفو بین الملل افزوده که قطع کامل اینترنت با معیارهای بین المللی حقوق بشر در تضاد است و طالبان باید فوراً اتصال اینترنت را برقرار کنند. همچنان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که قطع سراسری اینترنت از سوی طالبان پیامدهای بسیار جدی بر حقوق بشر در افغانستان دارد. این نهاد در صفحه ایکس هشدار داده که قطع اینترنت جریان آزاد اطلاعات و دسترسی به خدمات اساسی را محدود می سازد و زنان و دختران بیش از همه متاثر می شوند. دیدبان حقوق بشر نیز خواهان وصل فوری اینترنت در افغانستان شده است. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در واکنش به این اقدام طالبان آن را دشمنی با مردم و پیشرفت افغانستان خوانده، از جامعه جهانی خواسته تا در برابر آن سکوت نکند. آقای فائق سیشن بی سی سپتامبر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
قطع اینترنت و مخابرات از سوی طالبان نشانه بزرگی از جهالت طالبان و همچنان ترسشان از روشنگری و دسترسی به معلومات تکنولوژی از سوی مردم افغانستان به خصوص نسل جوان است. با این عملشان طالبان می‌خواهند مردم افغانستان را از علم و تکنولوژی معاصر دور نگه دارند و همچنان افغانستان را از قافله تمدن و پیشرفت منزوی بسازند.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان، در شبکه ایکس سیشن بی سی سپتامبر نوشته که رهبری طالبان دستور قطع اینترنت را صادر کرده و هیچ توضیحی در این مورد داده نشده و حتی وزیران خود طالبان نیز ایران ماندند و نتوانستند به پرسش‌های رهبران تجاری افغانستان و مقام‌های خارجی پاسخ دهند که چرا این تصمیم گرفته شده و گام بعدی چی خواهد بود. او افزوده که این اقدام باعث اختلال در ارتباطات، مشکلات بانکی و احواله ها، توقف پروازها، افزایش هزینه ها و تضعیف خدمات صحی شده است. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی در جمهوری مخلوع گفته است که قطع اینترنت تنها یک تصمیم فنی نیست، بلکه نشان می‌دهد که طالبان دین و ایدئولوژی را به ابزار سرکوب آزادی و تثبیت قدرت بدل کردند. سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه سیاسی گفته است که طالبان با قطع اینترنت دستاوردهای زندگی عصری را از مردم گرفتند و این اقدام را کوبیدن آخرین میخ بر تابوت تمدن خوانده است. سفارت افغانستان در تاجیکستان که از سوی مسئولان جمهوری مخلوع اداره می شود، در اعلامیه قطع اینترنت را حمله مستقیم به آزادی بیان و پیوند افغانستان با جهان خوانده، گفته است که طالبان از قیام ملی و آگاهی مردم ترس دارند. در اعلامیه تاکید شده که این اقدام به جای انزوا، خشم و مقاومت مدنی را تقویت خواهد کرد. نهاد هماهنگ کننده فعالان زنان افغان گفته است که طالبان با قطع اینترنت مردم را از جهان جدا و فرصت‌های زنان و دختران برای آموزش و ارتباط را نابود کردند. این نهاد در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواسته که برای اعاده فوری اینترنت بر طالبان فشار بیاورد و تاکید کرده که جدا ساختن افغانستان از جهان تنها سانسور نیست، بلکه حمله به زندگی، کرامت و بقا محسوب می‌شود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز پیش از این به روز سه‌شنبه 30 سپتامبر در اعلامیه خواستار برقراری فوری خدمات اینترنتی و مخابراتی در افغانستان شد. اینترنت و شبکه‌های مخابراتی از عصر روز دوشنبه 7 میزان در سراسر افغانستان قطع شده است. حکومت طالبان در این باره تاکنون توضیحی نداده است. حداقل 5 مسئول در سفارت‌های مختلف طالبان به رادیو آزادی گفتند که ارتباط آنها نیز با وزارت خارجه حکومتشان قطع شده است. پیش از این در چند هفته اخیر حکومت طالبان اینترنت فایبر نوری را در حدود بیش از 10 ولایت قطع کرد که برخی منابع آنان به رادیو آزادی گفتند این اقدام به هدف جلوگیری از منکرات روی دست گرفته شده است.
در همین ارتباط اکنون هم گفتگوی را بشنوید که همکارم فرشته نگاه با یک معلمه که در حیرتان در بلخ زندگی میکنه و برای آزادی گفته که با استفاده از سیم کارت ازبکستان هنوز هم اینترنت وصل است و او که نخواسته نامش گرفته شود تاکید کرده که قطع اینترنت و اختلال در شبکه های اجتماعی بر زندگی روزمره مردم تاثیر منفی گذاشته.
دیروز خو ما اصلا از قطع اینترنت هیچ آگاهی نداشتیم، دگر از اینکه تنها اینترنت نیست که تماس های خطی هم قطع شده. سیم کارت ها کلا سیم کارت های افغانستان تماس های خطی هم قطع شده و دیروز برادرزادیم درس آنلاین میخواندن که در اونمو ساعت قطع اینترنت شد. بعد از اون ما فهمیدیم که دگرایی که گفتن که اینترنتشان قطع شد و ما خود ما چون در بندر حیرتان زندگی میکنیم، ام مرز با ازبکستان هستیم.
بله.
دیگه سیم کارت های ازبکی داریم، اینترنت ازبکستان است، ما از او استفاده میکنیم. سیم کارت های افغانستان تماس های خطی و دیگه اینترنتشان کاملا سراسر کشور قطع است. فکر کنم بعضی جای بعضی بنادر که با کشورهای همسایه چی از هم مرز هستن اونا دارن، مثل گذارم طرف دیگه طرف تاجکستان است، اشکاشم است و مرد با پاکستان و این بندر حیرتان که مرز با چی است ازبکستان که ما هستیم. از امون جمله که ما فعلا در بندر حیرتان زندگی میکنیم، سیم کارت ازبکی داریم و اینترنت ما فعال است.
در بندر حیرتان که شما زندگی میکنین، اما اگه سیم کارت ازبکی دارن یا تنها شما یا و چرا سیم کارت ازبکی دارین؟ یعنی به خاطر که اینترنتش خوب است پیشاپیش یا میترسیدین که اینترنت قطع نشه؟
نه خیر، نه از قطع اینترنت خو اصلا آگاهی نداشتیم. ما اینجا نه خیر همگی ندارن، یک تعداد محدود فامیلا دارن، همگی ندارن و یگان تا که دارن. چون بازار مشترک فعال شده، شاید آگاهی داشته باشین بازار مشترک است و کسایی که او طرف رفت آمد دارن نمیرن با پاسپورت سیم کارت ثبت میکنن. اینترنتش خیلی سریع و ارزان است، از اینترنت افغانستان که خیلی ارزان است، چون با 3-400 افغانی نامحدود بر یک ما فعال میشه. اینترنت افغانستان تا 1800-900 قدر فعال میشه. اینترنتش ارزان است و سریع کار میته.
خب این دیگه به دسترس عام مردم هم نیست، تنها کسایی که گفته شما رفت آمد دارن.
رفت آمد داره، بعضی هایی که میگیرن دیگه بسیاری ها ندارن. شاید از 100% اگر 60% مردم حیرتان داشته باشه یا 50% دیگه بیشترش ندارن.
خب خودت چطور حال ارتباطاتتان با دوستا و قاربه که سیمکارت ازبکی ندارن قطع است یا با اونا شما تماس گرفته میتونین؟
نه خیر تماس ندارم. فعلا کسایی که در مزار هستن، فعلا کسایی که در خود حیرتان هستن، هیچ ما هم کدام معلومات و تماس نداریم با اونا. کسایی که تا سیم کارت ازبکی نداشته باشن ما تماس نداریم به خود حیرتان، چون این سیم کارت ازبکی فقط بندر حیرتان کار میته. از این دورتر که مزار شریف از اونجا کار نمیته. و کسایی دوستای ما در مزار شریف از کابل است و دیگه جای هست، هیچ تماس ما نداریم با اونا.
خودت گفتی که برادرزادت آنلاین درس میخواند، این وقتی که اینترنت قطع شد دیگه درس ها همه چیزش همه طور متوقف شد یا برشان بله. کدام پیش از پیش هشدار آمده بود که ممکن درس ها قطع شوه متوقف شوه؟
نه کدام هشدار چیزی نامده بود، این چیز نامده بود. فقط هم یاد تماس بودن که یک چند نفر خاموش شد نتشان. بعد از او باز کسایی که فقط همی چند نفر دیگه که از ایرتان بودن اونا آنلاین ماندن. بعد از چند دقیقه باز خبر شدن که چی شد نت افغانستان. استادایی که از خود افغانستان بود اونا هم خاموش شدن و یک چند استادی که خارج از افغانستان بودن اونا فعال بود. بعد از او فهمیدن که اینترنت افغانستان قطع شد.
باز در درس برادرزادی تم کدام اختلال به وجود آمد یا اونا امتر بگونه عادی درس میخوانن یا منتظر معلم ها و شاگردای هستن که از داخل افغانستان وصل شده نمیتونن؟
نه خیلی دیگه اینا حال فعلا تا وقتی که اونا نتشان فعال نشه فعلا دیگه تعطیل است از اینا.
این قطع اینترنت چقدر مشکلات به مردم در داخل افغانستان ایجاد کرده؟ خودت نت دارید اما در افغانستان هستی، کمی میتونی برام بگویی چی مشکلات ایجاد کرد؟
مشکلات خیلی زیاده ده، چون کسایی که در چی هستن بانک ها هستن و فعلا معاشای معلمین که در بانک میه بسیاری ها به می خاطر به تعویق ماند معاشایشان به خاطر قطع اینترنت. شاید که معاشا امروز یا صبح می آمد آل فعلا مانده معلوم نیست تا وقت که اینترنت دوباره فعال شود که بانک ها فعالیت خود شروع کنن. پریشان خود تنها منی بلکه همگی هستن و خودم هم که با دوستا با اقارب و برادرای ما که دورتر از ما هستن ارتباط نداریم، خیلی پریشان هستیم. هیچ آگاهی از دیروز تا امروز نداریم و دیگه بسیاری هم قسم هستن و کارای بانک شرکت ها و گمرکات همگیش به تعویق مون. دیگه کارایشان هم تو بسیار به کندی پیش میرن. کار مخصوصا ماش معلمینه که امروز باید میگرفتن فقط به خاطر قطع اینترنت موندک دیگه برای چند روزی که تا اینترنت اگر فعال شوه.
کسی از خانواده معلم است؟
بله خودم هستم، شخصا خودم هستم که فعلا ما دیگه موندیم تا که اینترنت فعال شوه، تماس ها فعال باشه که دوباره بانک ها فعالیت کنه، که یعنی ما معاش خود بگیریم.
شما به بانک مراجعه کردین گفتتان اطلاع یک چیزه؟
بله.
اونا گفتن تا که اینترنت جور شوه؟
بله گفتن که تا اینترنت جور شوه.
گفتگوی راشینی که همکارم فرشته نگاه با یک معلم زن در حیرتان صحبت میکرد که در مناطق مرزی از سیمکارت های کشورهای همسایه توانسته بود به اینترنت وصل شود.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. اکنون هم مطلب از جهان را شنونده باشید. قطر اعلام کرده که طرح صلح رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ برای غزه نیازمند بحث و بررسی بیشتر دارد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اظهارات قطر به عنوان یکی از میانجیگران اصلی جنگ غزه نشان می دهد که کشورهای عربی چندان با متن 20 ماده‌ای این طرح که به نفع اسرائیل تغییر یافته موافق نیستند. قصر سفید این طرح را پس از آن علنی کرد که ترامپ و صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه بر سر آن توافق کردند. سه مقام کشورهای عربی که نخواستن نامشان فاش شود با اسوشیتد پرس گفتند که در متنی که پیشتر کشورهای عربی و اسلامی با ترامپ روی آن کار کرده بودند تغییرات به سود اسرائیل ایجاد شده. با این حال کشورهای عربی به طور کلی از این طرح حمایت کردند، هرچند جزئیات دلایل نارضایتی آنان منتشر نشده. قطر در حال بر لزوم گفتگوی بیشتر درباره جزئیات این طرح تاکید میکند که ترامپ روز سه‌شنبه هشدار داده گروه حماس تنها 3 یا 4 روز فرصت دارد تا به این طرح پاسخ دهد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. مجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده که میانجیگران عرب و مقامهای ترکیه روز سه‌شنبه در دوحه با نمایندگان حماس درباره این طرح گفتگو کردند. اما هنوز روشن نیست که این مذاکرات به نتیجه رسیده یا خیر. بر اساس این طرح حماس باید همه گروگان‌های باقی مانده را آزاد کند، از حاکمیت بر غزه دست بکشد و سلاح‌های خود را تحویل دهد. در مقابل اسرائیل زندانیان فلسطینی را آزاد خواهد کرد و جنگ در غزه پایان می‌یابد. همچنین این طرح ارسال کمک‌های بشردوستانه و بازسازی احتمالی غزه را تضمین می‌کند، اما هیچ مسیری برای تشکیل دولت فلسطین در نظر گرفته نشده. افزون بر این، طرح یاد شده خواستار ایجاد گروه کاری به نام هیئت صلح برای اداره غزه و بیش از 2 میلیون ساکن آن تحت نظارت بین المللی است. ریاست این هیئت به عهده ترامپ و صدر اعظم پیشین بریتانیا یعنی تونی بلر خواهد بود. شیخ محمد بن ابراهیم آل ثانی صدر اعظم قطر در گفتگو با شبکه الجزیره اظهار داشته که طرح 20 ماده ترامپ صرفاً اصول کلی را بیان می‌کند و برای روشن شدن جزئیات و نحوه اجرا شدن آن به بحث‌های بیشتر نیاز است. و همچنین به موضوع خروج نیروهای اسرائیلی از غزه اشاره کرده و گفته که این مسئله نیازمند توضیح و شفافیت است. طبق متن طرح، نیروهای اسرائیلی تنها در صورت از غزه خارج می شوند که نیروهای بین المللی حافظ صلح در منطقه مستقر شوند. در متن همچنین ذکر شده که اسرائیل کنترل مناطق اطراف غزه را همچنین در اختیار خواهد داشت.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. نشست دو روزه چهره‌های سیاسی مخالف حکومت طالبان و شماری از فعالان مدنی در پاکستان دیروز به پایان رسید. این نشست زیر نام بسوی وحدت و اعتماد به میزبانی انستیتوت ثبات راهبردی آسیای جنوبی و با همکاری نهاد زنان برای افغانستان به رهبری فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان برگزار شده بود. این که نشست روی چه موضوعات متمرکز بود در این گزارش بشنوید.
عزت الله بخشی فعال حقوق بشر و یکی از شرکت کنندگان این نشست سه شنبه 30 سپتامبر در روز دوم نشست به رادیو آزادی گفت که آجندای روز دوم روی 5 محور اساسی تمرکز داشت.
زمینه سازی برای همکاری های منطقوی، بحث دومی روابط افغانستان و پاکستان، بررسی زمینه های تمدنی روز با ترسیم فصل های جدید با مسیرهای آینده، بحث سوم درک گذشته و رابطه حال و آینده پاکستان و افغانستان، همچنان بحث چهارم اتصال اقتصادی و تسهیل ترانزیت تجارتی آزاد طریق مسیرهای تجارتی، و آخرین بحث گفتمان منطقه‌ای ایجاد اعتماد و گفتگوی پایدار به همکاری‌های راهبردی میان پاکستان و افغانستان است.
راحیل تلاش یک از فعالان حقوق زن و شرکت کننده دیگر این نشست برای رادیو آزادی گفت:
موضوعاتی که بحث میشه موضوعات مهم هستند و ما امیدوار هستیم که از این جلسه بتونیم یک نتیجه مطلوب و یک نتیجه ملموس را به دست بیاریم و در او خیر فلای مردم افغانستان باشه.
نشست دروزه زیر نام بسوی وحدت و اعتماد با تاریخ های 29 و 30 سپتامبر به میزبانی انستیتوت ثبات راهبردی آسیای جنوبی و همکاری نهاد زنان برای افغانستان بر ریاست فوزیه کوفی عضو پیشین پارلمان افغانستان در اسلام آباد پاکستان برگزار شده است. در اعلامیه مشترک این دو نهاد که یک روز پیش از برگزاری نشست نشر شد، آمده که روز دوم برنامه با گفتگوهای مشترک میان نمایندگان افغان و پاکستانی اختصاص دارد و بحث ها بر اعتماد سازی یافتن زمینه های مشترک و رویکرد مردم محور برای حل چالش های منطقه‌ای تمرکز خواهد داشت. فوزیه کوفی از برگزار کنندگان این نشست به رادیو آزادی گفته که قرار است در پایان نشست اعلامیه صادر شود و بر رسانه های اجازه ورود به نشست داده شود. در تصاویر و ویدیوهایی که از این نشست به رادیو آزادی فرستاده شده دیده می شود که فوزیه کوفی، مصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری پیشین افغانستان، احمد الله علیزاده معاون پیشین والی ننگرهار و رهبر حزب سیاسی اساس نو، شماری از اعضای ولسی جرگه جمهوری مخلو و شماری از فعالان مدنی حقوق بشر از اشتراک کنندگان این نشستند. گفتنی است که روز اول این نشست نیز در عقب دروازه های بسته برگزار شد و به خبرنگاران اجازه ورود به نشست داده نشد. در اعلامیه نشر شده از برگزاری روز نخست این نشست که یک نسخه آن در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، بحث های روز اول سازنده و موفقیت آمیز خوانده شده است. در ادامه به نقل از ماریا سلطان، رئیس اینستیتوت ثبات راهبردی آسیای جنوبی آمده است که گفته آنان ثبات پایدار در پاکستان را در گرو سال و ثبات و یک نظام مردمی در افغانستان می دانند. اعلامیه افزوده است که چالش های منطقه‌ای که به دلیل حاکمیت طالبان ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفته و شرکت کننده ها افرادگرایی و نبود یک حکومت مشروع و مردمی را که عضو نظام بین المللی نیست به عنوان تهدید جدی برای افغانستان و منطقه عنوان کردند. به اساس اعلامیه شرکت کنندگان خواهان تبدیل شدن این نشست به یک روند، ایجاد آدرس سیاسی منطقه‌ای برای هماهنگی، مبارزه با وضع موجود با ابزارهای سیاسی، مدنی و نظامی، اعتمادسازی منطقه‌ای به ویژه با پاکستان، نظام آینده همشمول و برخواسته زراده مردم، فراهم شدن تسهیلات و توقف اجباری مهاجران شدند. هرچند وزارت خارجه پاکستان پیش از این گفته بود که این نشست یک نشست دولتی نبوده بلکه توسط مرکز تحقیقات اینستیتوت ثبات راهبردی آسیای جنوبی برنامه ریزی شده است. اما زلمه خلیزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان پیش از این ادعا کرده بود که نشست از سوی سازمان استخبارات پاکستان فراخوانده شده است. انتظار می رفت این نشست در اواخر ماه اگست برگزار شود، اما گفته می شود که به دلیل مشکلات در اسناد سفر و ویزای شرکت کنندگان با تاخیر برگزار شد. این نشست در حال راه‌اندازی شده است که ظاهرا روابط میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان یک بار دیگر تیره شده است.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. با پایان برنامه خبری نزدیک میشیم و اکنون بشنوید که همزمان با روز جهانی ترجمه مترجمان افغان که کتابهای را از زبانهای مختلف به زبان رسمی افغانستان و دیگر زبانها ترجمه کردند، میگویند که حکومت طالبان بر شماری از کتابهای ترجمه شده محدودیت وضع کردن. آنان می‌افزایند که اقدامات طالبان بر فعالیت‌ها در عرصه ترجمه تأثیر گذاشته.
شماره از مترجمان افغان می‌گویند که با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، روند ترجمه و نشر کتاب‌ها نیز مانند برخی عرصه‌های دیگر آسیب دیده است. این مترجمان مدعی‌اند که این بخش نیز از محدودیت‌های طالبان مسئول نمانده است. محب اصغم نویسنده و مترجم برای رادیو آزادی گفت که اقدام طالبان بر فعالیت‌ها در عرصه ترجمه تأثیر گذاشته است.
حق کتابونه چه ما دوستاد محق کتابونه جباردی و
کتابهای محمد محق پژوهشگر و عالم دین را که ترجمه کرده بودم طالبان همه آنها را ممنوع کردند. همچنین رمان را به نام غباری که ترجمه کرده بودم به دلیل اینکه میگفتند مقدمه اش مطابق میلشان نیست ممنوع اعلام کردند. سپس به کتاب فروشان گفته بودند که مقدمه آن را پاره کنند و اگر خود رمان را بفروشند مشکل ندارد.
میرحمد یاد نویسنده و مترجم که در 13 سال گذشته ده ها کتاب را از انگلیسی، اردو و فارسی و پشتو ترجمه کرده نیز دیدگاه مشابه دارد.
افغانستان در وضعیت دشواری
در وضعیت کنونی هم ترجمه ادامه دارد. کتاب ها هنوز هم ترجمه و چاپ می شوند، اما به اندازه گذشته چاپ نمی شوند، زیرا بسیاری از افراد تحصیل کرده مانند گذشته در کشور حضور ندارند و شمار خوانندگان در داخل افغانستان کاهش یافته است. این یک علت است. علت دیگر این که با آمدن رژیم جدید طالبان برخی محدودیت ها وضع شده است، چون کتاب ها را مرور می کنند و بعد اجازه می دهند، پس ممکن است مانند گذشته ترجمه فراوان نباشد.
طالبان در نزدیک به 8 ماه گذشته تحت نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت آنان کمیته را برای نظارت بر کتاب‌ها تشکیل داده و بر شماری از کتاب‌ها و مقالاتی که در 20 سال گذشته چاپ و منتشر شدند محدودیت اعمال کردند. کتاب‌های ممنوع شده شامل متون دینی، سیاسی، علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و حتی مجموعه‌های شعری است. برخی منابع پیشتر فهرست شامل حدود 420 عنوان کتاب را که از سوی طالبان ممنوع شده با رادیو آزادی شریک ساختند. تلاش کردیم دیدگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در این باره گرفته شود، اما خبیب غفران سخنگوی این وزارت به پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. اما این وزارت پیش از این ادعا کرده که کتاب های ممنوع شده با ارزش های اسلامی و منافع ملی در تضاد قرار دارند، ادعایی که برخی نویسندگان و مترجمان این کتاب ها آن را رد کردند. سه‌شنبه 30 سپتامبر روز جهانی ترجمه است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته است که روز جهانی ترجمه فرصتی است برای قدردانی از کار متخصصان زبان که نقش مهمی در نزدیکسازی ملت‌ها، تسهیل گفتگوها، تفاهم و همکاری، توسعه و تقویت صلح و امنیت جهانی دارند. انتظار خادم نویسنده، مترجم و کارشناس امور بین الملل در گفتگو با رادیو زودی اهمیت ترجمه را چنین بیان کرد:
وسیله مهم و اساسی برای پیوند یک فرهنگ با فرهنگ دیگر، ارتباط یک تمدن با تمدن دیگر و انتقال تاریخ های گذشته است. ترجمه در ذات خود برای ساختار جامعه بشری، توسعه این جامعه و ایجاد روابط میان آنها نقش مهم دارد. ترجمه مهم است، اما باید به شکل مسلکی صورت گیرد.
یادآوری می شود که پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، در دو دهه گذشته افغانستان در کنار دیگر عرصه ها در بخش ترجمه نیز پیشرفت های زیاده داشت.